آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آبان ماه 96، گفتگوی ما را از مجموعه تئاتر شهر سالن قشقایی خواهید شنید. نمایش بوی خواب و کارگردان این اثر سهراب سلیمی.
سلام به تمام شنوندگان خانواده تیوال. آرزو میکنم به هر حال اون کسانی که صدای من میشنوند، چه اونهایی که آشنا هستند و کسانی که تازه با صدای من ارتباط برقرار میکنند، انتظار باورم در این استش که به هر حال این سایت هایی که امروز در واقع میشه گفت دارن همچنان به صورت کلان و گاهن بعضی ها با شناسنامه مشخص در مرحله یا در واقع میشه گفت بخش فروش یا در واقع به نوعی تبلیغات کار رو به عهده میگیرن، با یک عدالت و با یک نگاه درست واقعا میشه گفتش که اگر این به صورت درست انجام بگیره قطعا تأثیر خوبی خواهد داشت بر روند ارتباط تماشاچی و صحنه.
بسیار عالی. دو سه سالی بود آقای سلیمی تئاتر ندیده بودیم از شما، بیشترم از کارهای اشمیت میدیدیم از شما، ولی این بار رفتید به سمت نمایشنامه که حالا به نوعی فکر میکنم بازخوانی باشه از اثر، اگه اشتباه نکنم، استوپارت.
عرضم بزرگ تو. خب من آخرین اثری که از اشمیت کار کردم عشق لرزه بود که در سال 87 بود در مجموعه تئاتر شهر تالار چارسو. خب از اون تاریخ به بعد با توجه به اینکه به هر حال آخرین اثر اشمیترم من داده بودم و تمام شرایط و بستر پیش تولید شو فراهم کرده بودم، ولی متاسفانه در این پروسه زمانی، یعنی سال 88 که قرار بود در خردادش در سالن اصلی تئاتر شهر نمایشنامه جنایت در تئاتر بولوار یا فدریک در بولوار به صحنه بکشم، خب مواجه شدیم با یک سری تغییر تحولات و دویت ها که این آخرین فرصتی بودش که به هر حال من فکر می کردم طی این پروسه زمانی قطعا آخرین اثرش میتونم به صحنه میکشم، با توجه به اینکه خب تمام آثارش میت رو من به صحنه کشیدم و بعدش هم فکر میکنم حداقل مسئله ای رو که میتونم امروز توی جامعه عنوان بکنم، اشمیت رو معرفی کردم، آثار اشمیت رو معرفی کردم، هم در بخش انتشار هم در بخش در واقع اجرا، ولی متاسفانه این کار آخر به دلایل بسیار بسیار غیر اصولی در واقع امکان به وجود نیامد که من کار آخرش رو اجرا بکنم و قطعا در یک فرصت مناسب حتما جزء پرونده مختومه من نیست، همیشه بازه برای فرصت مناسب برای اجرا کردنش. به این خاطر بعد از اینکه در واقع فرصت به دست نیامد، من به سمت اون طرح و تم نمایشنامه بسیار جذاب آرامش از نوعی دیگر که ترجمه روانشاد هوشنگ حسامی بود و اثر در واقع میشه گفت تام استوپارته، با توجه به اینکه این نمایشنامه چندین بار به وسیله گروه‌های مختلف اجرا شده بود، من قصد و تمام مقصد من این بود که اون طرحش برای من بسیار ارزشمند بود، به این خاطر این ارتباط رو با آقای محمد چرمشیر که ایشون رو میدونستم با پشوانه و شناختی که نسبت به آثار ابزورد و همچنان شناختی که نسبت به متون در واقع تام استوپارت داره، این رایزنی و ارتباط برقرار شد و داشته های خودم رو به ایشون منتقل کردم و ایشون به طور مستقل در واقع این نمایشنامه رو بازخوانی کردن به نام بوی خواب، و امروز هم که شاهد این گفتگو هستیم در واقع اجرایی است که در سالن قشقایی سومین شبش رو داره پی میگیره.
خیلی دغدغه شما انسان معاصره، یعنی ما وقتی که اشمیت رو نگاه میکنیم و کارهای شما رو نگاه میکنیم در طول این مدت، همیشه یک نکته ای رو برای انسان معاصر داشتین و حرفی رو برای گفتن روی صحنه داشتین برای مخاطب که بره و فکر کنه و لایه‌هایی رو از حوزه روانشناختی و غیره میشکافه. توی این اثر هم ردپای قوی از این اتفاق میبینیم. یعنی اساساً استوپارت خیلی دغدغه انسان معاصر داره و بازی‌های عجیب و غریبی میکنه با زمان، با رئال و سوررئال یا واقعیت و فراواقعیت و حتی با به هم ریختگی شخصیتش. خیلی رد پایین اثر، یعنی این اتفاقا در کار شما زیاده.
ببینید تار سواری که کردید مجموعا میشه گفتش که با توجه به گزینه‌هایی که در بیانتون بود من کاملا باهاش موافق هستم. یعنی غیر از این دغدغه من نیست، این دغدغه شخص من نیست، این دغدغه محیط شرایط جهان شمولی است که بر من هنرمند گذاشته میشه، از کلانش تا خرد فرق میکنه، چه اون چی که در پیرامون خارج از جغرافیای من هست و اون چی که در جغرافیای من وجود داره. به هر حال متاسفانه میشه گفتش که هرچقدر بشر در واقع داره رو به جلو به لحاظ عرصه تکنولوژی و صنعت داره جلو میره و فراورده های بسیار بسیار کلانی در این خور وجود داره، ولی واقعیت قضیه اونچه که باعث دغدغه و ترس و دلهره و نگرانی هست اون مسئله جنگه. جنگ از یک وجهش وجوه در واقع نظام و نظامیگریش نیست، وچه دیگرش هم در واقع اون تفکریه که بر عرصه جنگ غالبه و جنگ ها رو در واقع میشه گفت در دنیا رقم میزنه و سرآمد و خروجیش رو آنچی که به هر حال بشر شاهده، آوارگی، دربدری و اون انزواییست که به هر حال ما داریم روز به روز در عرصه جهانی بیشتر شاهدش میشیم. و بدون شک اگر تامس توپارت، اگر در واقع بکت تمام دغدغه هاشون رو در آثارشون میارن، به خاطر تأثیراتی است که دو جنگ رو پشت سر گذروندن و ما هم بی مناسبت نیست با توجه به جنگی که گذروندیم و آن چه که در واقع در منطقه داره صورت میگیره. به هر حال دغدغه من به عنوان هنرمنده و متعاقبشم آن چه که در طرح سوالتون عنوان شد، در نهایت میخوام بگم انسان داره رو به تنهایی میره و رابطه های اجتماعی داره روز به روز تیره و تارتر میشه. امنگاه برای زندگی بشری داره در واقع میشه گفت اگر عرصه خاکی رو در نظر بگیریم، عرصه خاکی داره به یک محیط کاملا سلولی تبدیل میشه و اون سلولی ذهنی و فکری انسانه که به هر حال به ناچار میشه گفتش که این روند شاهدش آنچه که گواه در واقع پزشکان هست، بیماری روحی روانی و آنچه که در واقع تأثیرات بیرونیش رو میبینیم آنارشی و هرج و مرج.
ما در شیوه اجرایی هم همونطور که حالا در اثر اگر مخاطبین بیان ببینن بیرون زدگی نمیبینیم، پیوست چند اتفاق به قولم ژانری رو در کنار هم میبینیم، یا از رئال به سوررئال و سفر کردن های مختلف به اضافه اون استفاده از تکنیک های مختلف ده. اما بیرون زدگی ها رو نمیبینیم. این روتوش و این جذابیت چگونه به وجود اومد؟ انقدر همه چی سر جاش و درست.
ببینید عرضم حضورتون اصطلاحا مینیمال و استریزه کردن یک اثر به منزله بیرونی کردن اثر خیلی از منظر من متفاوته. من این بطنی بودن رو همواره دوست داشتم و همواره نه تنها در این کار، در تمام آثارم این بطنی بودن رو دنبال میکنم که به لحاظ در واقع میشه گفت شرایط بیرونی شاید یک تأثیر به اصطلاح لحظه‌ای رو بر تماشاشی بگذاره، ولی قدرت تفکر و قدرت اون لایه به لایه ارتباطی رو ما در واقع میشه گفت به وسیله عملهای بیرونی کمرنگ کردیم. ولی وقتی با این نوع انتزاع داریم حرکت میکنیم و رو به جلو میریم، فرایند قضیهش در این هستش که دوست عزیز در پیرامون تمام دستاوردها و مکاتب مختلف در واقع هنری، چگونه هنرمند باید این مکاتب رو به خدمت بگیره بدونی که در واقع طعنه بزنه به یک سبک خاص، ابزاری بشن برای استفاده کردن و کاربردی کردن صحنه. بله شما کاملا تمام مکاتب هنری رو اگر نام میبرید من لحظه به لحظه ازش استفاده میکنم، ولی قالب کار من نیست. برای بیان صریح‌تر، نزدیک‌تر و ارتباط کاملا عاطفی بیشتر این کار داره انجام میگیره.
حتی تو بازی ها ما اگه میبینیم بازی ها هم یک دسته، حتی با اینکه اگر فضای بازی عوض میشه خیلی جالب این اتفاق. یعنی تو بازی هم انگار احساس میشه که شما یک دستی رو به بازیگر میگید که حتی اگر فضا و از ما رئال به سر رئال میریم شما فرق نکن اون حس. نمیدونم چی به وجود میاره اینا. خیلی ها تو این روزها شناختی نمیدونم از سبک نداریم یا هر چی، انگار تمیز من ندیده بودم.
ببینید خود به خود مکانیزم صحنه خودگواه بر این هست که شما آنچه که نگاه میکنید در واقع میشه گفت تابلوهای در واقع پیوسته به هم ولی گسسته. یعنی هیچ کدوم از این نورون‌های عصبی به هم متصل نیستن و این نوع در واقع معماری قیف‌گونه‌ای که شما می‌بینید به شهادت در واقع آن چیزی که دنبالش هست آقای بران برای آرامش واقعا اگر بیمارستان انتخاب کرده و در تفسیر و در قانونمندی جهانی سازمان صلیب سرخ جهانی بیمارستان باید مسئول جنگ باشه، ولی امروز بیمارستان‌های ما دیگه این چنین نیستن. بیمارستان‌ها پایگاه‌های نظامی شدن. بیمارستان برای ذخیره کردن انبارهای در واقع مواد نظامی شدن و اون وقت اینجا هم که شما می‌بینید به لحاظ رنگ و ظاهر بسیار شیکه، ولی در باطن رنگ زرد به عنوان قالب گرم، ولی در باطن بسیار بسیار در نگاه بران شکل ظاهریش زیباست ولی در عمق در واقع رفتار کاملا متضاد و مترادف با هم دارن عمل میکنن. به ازای در واقع این شرایط شما میبینید که این قیف گونه قضیه در واقع اون سلول ذهنیه بران هست. او آرمان خواهیش رو، اون مدینه فاضلش رو در واقع در تصورات خیالش داره دنبال میکنه و در واقعیت این چنین نیست. اگر در این لایه به لایه هر لحظه شکافته میشه و این ورود خروج برای در واقع انواع اکت ها، انواع در واقع عکس ها وجود داره، اینها همواره تمام اون تشنجات متلاطم روند زندگی از گذشته تا حال این هنرمند نظامی در واقع زندگی کرده و حالا فارغ از اون پشت به اون خصوصیات نظامیگری در نهایت شما میبینید که چه نوع رو به جلو که داریم حرکت میکنیم این نرونهای عصبیش چگونه داره این رو متلاشی میکنه. و در نهایت میخوام بگم که اگر هر لحظه این تشنجات بیرونی رو شما میبینید و بر میگرده اون نامتعادل بودن در واقع میشه گفت زندگی های بشری است که ثبات نداره و اگر ثبات داشت باشه روند کاملا تعادل زندگی روحی روانی بر بشر غالبه، ولی برای این در این مسیر به ازای خواستگاهاش هرگز چنین چیزی نیست. آنچه که شاهد است گواه در واقع معماری دکور و نور همواره هیچ چیزی ثبات توی نماشرمه نداره. تاشای نوری رو ببینید، تاشای دکوری رو ببینید، تاشای نوع در حین محصور بودن دکور شما نوع میزانسن ها رو داری میبینید که هیچ قاعده خطی وجود نداره، همش در واقع نامتجانس برای شکستن این خطوط برای همون نامتلاطم بودن از هر دو طرف، چه اونی که تصمیم گیرنده است و چه اونی که در واقع داره اجرا میکنه.
خیلی جالبه که ما اگر بخوام نگاه کنیم میبینیم بران یک شخصیته ولی بقیه حالت تیپ پیدا میکنن، ولی باز اینها در کنار هم یک پیوندی میخورن.
ببینید خود به خود تمام تلاش برای این استش که ما زندگی روزمره رو دستور کارمون داریم. یعنی بران واقعا یک کاراکتره، همونطور که پرستار انتظار میره، همونطور که دکتر، منتها چون لایه به لایه ماسکاشون عوض میکنن ما به تیپ نزدیک میشیم در انواع اقسام اشکالی که داره هم از دید بران دیده میشه و هم در واقع از بیرون داره بهش تحمیل میشه که بتونن در واقع ذهن این آدم رو کاملا متلاشی بکنن و از آن خود بکنن. و هم میشه در رنگ های لباسین جستجو کرد و در روانشناختی رنگ و هم در نوع رفتارهاشون از پزشک گرفته تا پرستار یک تا مگی. این مجموعه با هم.
چقدر فکر میکنم رد پای فلسفه تو کارهای حالا استوپارت و اساسا توی این نمایشی که حالا شما دارید اجرا میکنید پررنگه؟
خب ببینید، عرضم حضورتون، شاید به لحاظ صورت قضیه رو نگاه میکنید خیلی دیالوگ‌های واقعا روزمره است، ولی پشوانه این دیالوگ، پشوانه این نگاه، یک نگاه عمیق در واقع فلسفه است، چون به انسان داره فکر میکنه. هر وقت انسان درگیر قضیه شد قطعا فلسفه هم باهاش همراه خواهد شد. خب فلسفه این مسئله در واقع تنهایی، فلسفه ترس، التهاب، دلهوره، هر چی رو شما بگین خود به خود نشأت میگیره از همون نگاه نویسنده نسبت به پیرامونش. قطعا خروجیش فلسفه خواهد.
خیلی دغدغه زبان داره و بعضن با زبان شوخی میکنه استوپارت، یا بعضیا خیلی پرگویی میکنه اساسا. چقدر شما از اون نمایشنامه اساسا فاصله گرفتید؟ نمایشنامه
بسیار
اصلی
زیاد. بسیار زیاد. ببینید، شما وقتی آثار بکت رو نگاه میکنید با کلمات بازی میکنه و هی تکرارش هم میکنه. این جزء شیوه و خصلت در واقع کارهای ابزورد هست. و در اینجا هم همونطور که در ابتدای عرایزم گفتم، تام استوپارت هم تنه به تنه تأثیر بسیار زیادی گرفته از هم عصرهای خودش و به خصوص کسی که یک بدعت تازهی میگذاره در قرن بیستم و اون کسی نیست جز ساموئل بکت. خب این درام نویس ایرلندی که وقتی این امکان برش در نه ایرلند و نه انگلیس هست و بعد تمام بکت از اون موقعی هستش کوچ میکنه به فرانسه، تازه بکت معرفی میشه. پس ببینید نوع نگاه داره مشخص میکنه که در کجا این نوع حصار وجود داره، در یک جای دیگه در واقع امکان براش هست. همین شما نگاه میکنیم، ببینید برانی که اونجا رو فکر میکنه تمام دغدغه هاشه، حصارشه و فکر میکنه بیمارستان در واقع یک نوع آرامش که تبدیل میشه به تیمارستانش.
بسیار خستتون نمی کنم. برای سوال پایانی، با توجه به دغدغه مندی شما در خصوص انسان معاصر و اساساً تأثیر بر مخاطب، چقدر فکر میکنید که تئاتر میتونه این بستر رو ایجاد بکنه برای مخاطب و چقدر این روزها تئاتر ما داره به این سمت حرکت میکنه؟
ببینید دوست عزیز و خانواده بزرگ تیوال، به عنوان هنرمند بدون شعار من در ورطه‌ای واقعا دارم کار تئاتر با اصولهای در واقع شناخته شده دارم انجام میدیم به وسیله تیممون، که صادقانه میگم بدون کوچکترین در واقع مظلوم نمایی، تئاتر توی مملکت ما تئاتر قنا و تئاتر ارتباط و تئاتری که در واقع بتونه فرهنگ سازی بکنه و یک جریان کاملا سالم رو در واقع در پی داشته باشه، هر کس میتونه به هر شکلی از منظر من کار بکنه، ولی در این بخش میشه گفت متاسفانه روز به روز داره کمرنگ و کمرنگتر میشه و این جای نگرانی است. حداقل از دید من به عنوان هنرمند و آنچه که دارم میبینم پیرامون اون چیزی است که داره اتفاق میفته. ما بسیار داریم تکثیر میشیم. شما شاهد هستید که در همین تهران بیش از یا نزدیک به 100 سالن مختلف وجود داره و تئاترهای مختلف، و این پراکندگی و تفرق تماشاچی هرگز نمیتواند سمت سوی برای خودش پیدا بکنه به لحاظ گزینه‌های انتخاب، برای که میریم و گم میشیم در این انبوه. یعنی درست مثل این میمونه که اون سبوس برنج رو شما در نظر بگیری و در یک کیسه برنج واقعا ریخته میشه، قطعا به سادگی نمیشه پیداش کرد. هر کدام از این تکثیر سازی احتیاج به برنامه ریزی داره، در این برنامه ریزی احتیاج به نوع در واقع میشه گفت انتخاب و گزینه داره، و من انتظارم از خانواده بزرگ تیوال در این هستش که واقعا کار سختی است برای کسایی که دارن کار تئاتر میکنن و امروز اقتصاد تئاتر بسیار ضعیف ولی در یک وجه دیگه بسیار قوی. من اون وجوه رو واردش نمیشم برای که یک عرصه در واقع کاملا کارشناسی است، ولی در این خصوص حمایت تماشاچی رو حتما میخواییم.
خیلی از شما سپاسگزارم که سربرانه وقتتون در اختیار ما گذاشتید و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.